اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. سپاسگزاریم که همچنان همراه با بخش دوم برنامه ها هستید. دوستان خوب من، در نیم ساعت پیش رو از شما دعوت میکنیم ابتدا پرچمداران، در ادامه ایران مرد رو بشنوید.
پرچمداران، تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه یه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1344 در تبریز به دنیا آمد. همیشه در همه جا توپ به دست بود، حتی وقتی توی مدرسه بود. بازی توی خیابون، توی حیات مدرسه و توی تیم مدرسه اولین انتخاب محمد رضا خردمند بود.
از بچگی عاشق فوتبال بودم و به عنوان دروازه‌بان فعالیت می‌کردم. توی دبستان عضو تیم مدرسه بودم و توی راهنمایی هم جزو تیم منتخب. من دروازه‌بان بودم، برادرم امیرعلی در جناح راست و مختار در نوک حمله تیم قرار می‌گرفتن. معمولاً در هفته دو جلسه تمرین می‌کردیم.
دوران ابتدایی رو توی دبستان مطهری با موفقیت تموم کرد. وقتی به مدرسه راهنمایی رفت، انقلاب به اوج خودش رسیده بود. محمد رضا و برادراش همیشه توی صف اول بودن. انقلاب که پیروز شد، او وارد انجمن اسلامی مدرسه شد و در کنار ورزش و درس فعالیت‌های اجتماعی رو به طور جدی آغاز کرد. اکثر شبها در مسجد محله نگهبانی می‌داشت.
توی مسجد همیشه بچه‌ها جمع می‌شدن. هر روز یه کار جهادی تعریف می‌کردیم. ما مشغول کار و تلاش بودیم که جنگ ناغافل وسط زندگی‌هامون نشست. اما ما اهل تمرین بودیم و از چیزی نمی‌ترسیدیم.
محمد رضا همچنان به فوتبال علاقه داشت و جزو بهترین بازیکنهای تیم مدرسه بود. خیلی از بچه های محله رو توی تیمش جمع می کرد و همیشه مسابقه داشتن. ورزش و فعالیت های اجتماعی مهمترین دغدغه او بود که جنگ خودش رو به مردم کشور تحمیل کرد. علیرضا 15 ساله بود و حالا چیزهایی رو تجربه می کرد که باعث می شد مثل خیلی از همسن و سالاش زودتر بزرگ بشه.
هم همراه برادرای بزرگترم رفتیم جبهه و به لشکر آشورا ملحق شدیم. اما دست روزگار قصه دیگه‌ای برام رفت. هنوز درسم تمام نشده بود که پدرم پر کشید و از دنیا رفت.
دبیرستانی بود که همراه برادرای بزرگترش رفت جبهه، اما فوت پدر باعث شد برای کمک به معیشت خانواده برگرده و کنار مادرش بمونه تا بتونن چرخ زندگی رو با هم بچرخونن. در داروخانه ها مشغول به کار شد و در کنار کار و ورزش و درس دوره های امداد و نجات رو هم توی جمعیت هلال احمر استان گذروند و در بیمارستان شهدا برای کمک به مجروحان جنگ مشغول به کار شد. در این حال در مسابقات فوتبال سپاه هم شرکت کرد و تونستن به صورت تیمی در بین نواحی مقام اول رو به دست بیارن.
پدرم رو از دست دادم، ولی می دونستم باید توی این راه با خدا هم بدل بشم. مادر تنها شده بود و من خودم رو مسئول می دیدم در غیاب برادرام نان‌آور خونه باشم. درس و ورزش رو دنبال می کردم، اما دلم آروم نمی گرفت. منم می خواستم برم جبهه.
امیرعلی و مختار دو برادر بزرگتر او در جبهه مجروح شده بودند. خیلی از دوستان محمد رضا توی بمباران‌ها یا توی جبهه شهید شده بودند. شور جبهه رفتن در وجودش شعله می‌کشید. اصرار زیاد او باعث شد دل مهربون مادر همراهش بشه و اجازه بده اون هم مثل بقیه همسن و سالاش بره جبهه. سال 65 بود که اعزام شد.
یه جور کشش معنوی بود که نمیذاشت بیشتر معطل کنم. باید برای دفاع از وطن میرفتم. برای من که همیشه زندگی پرشوری داشتم و کنار برادرم روش کرده بودم، موندن جایز نبود. 8 آذر 1365 بود که با اجازه مادرم راهی جبهه شدم.
محمد رضا بعد از گذروندن دوره نظامی کوتاه در دسفول به یکی از گردانها پیوست و آماده شد که در اولین عملیات بزرگش، عملیات کربلای 5، شرکت کنه و او در دیماه 1365 در همون عملیات شهید شد. پیکر این جوان ورزشکار 40 شبانه روز در منطقه باقی موند و هیچ کسی نتونست برش گردونه، تا با پیشروی سپاه بعدها پیکرش به گلزار شهدای تبریز منتقل شد. این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام و یاد سردار شهید محمد رضا خردمند، ورزشکار جوانی که در راه خدا قدم گذاشت.
رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ایران مرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این قسمت، یک ستاره روی ابا. تاریخ گاهی در میان روزمره ترین لحظات چهره پر التهاب خود را نشان می دهد. روزهای آغازین پس از پیروزی انقلاب است. کشور در تب و تاب حوادث مختلف می سوزد و در این میان پیوند دادن بدنه جامعه با انقلاب نیازمند حضوری بی واسطه و میدانی است. تهران یک کارخانه صنعتی، جایی که پیش از این نقطه تمرکز بحران سازان بود.
اینا با من از اون تاریخ دوست شدن، کارگرهای اون کارخونه با من دوست شدن، میومدن میرفتن و از من دعوت میکردن. من یکی دو بار رفته بودم اون کارخونه، اون روز هم دعوت کرده بودن که من برم براشون سخن بگم. گفتیم چی بود؟ پاشدیم دم این پنجره رفتیم، من خیال میکردم همین پشته. من یه وقت دیدم که دو تا هواپیما به رنگ به صلاح اون چیز زیتونی پر رنگ همینطور رفتن به طرف بالا. یکی گفتش که بمباران کرد. وقتی وارد کارخونه شدیم یه اتاقی بود که به طرف شمال پنجره داشت، اونجا منتظر میموندم که کارگرها رو ببرن تو اون سالن عمومی که سالن غذاخوری هم زمین بود، من برم اونجا سخنرانی کن. همینطور که نشسته بودیم یهو صدای انفجار جنوب. من دیدم اگر من سخنرانی رو تعطیل کنم و بیام این اثر بدی میبخشه. گفتم میام سخنرانی میکنم، کوتاه میتونم. آمدم توی سالن و گفتم که خب همه منتظر شده بودن، این که همه کارخونه منتظر شده بودن. گفتم چیز مهمی نیست و دشمن حمله کرده، ما انتظار این چیزا رو داریم. یه بحث کوتاهی شاید 10 دقیقه یه رو براشون صحبت کردم، گفتم من باید الان برم.
این آغاز یک امتحان بزرگ بود. هجوم سراسری آغاز شده بود و حالا باید مردان میدان از پشت میزها و تریبونها به خطوط مقدم می رفتن. تا آن زمان آیت الله خامنه‌ای لباس روحانیت به تن داشت، لباسی که از سنین نوجوانی با آن مانوس بود، اما او نمی دانست که تقدیر برای او لباس دیگری هم دوخته است، لباسی برای روزهای سخت دفاع.
به ذهنم رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباس همون عوض کن. باش همراه مشورت کنم. گفتم آقای جمعان چطوره من لباس ارتشی بروشم؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم.
پوشیدن لباس خاکی سربازی تنها یک تغییر ظاهری نبود. این لباس ریشه در شناختی عمیق از بدنه نظامی کشور داشت، شناختی که نه در پادگان‌ها بلکه سال‌ها پیش در سلول‌های تاریک زندان‌های پهلوی شکل گرفته بود.
آشنایی با برخی از مسائل نظامی و ارتش، این آشنایی هم اولش یعنی برای من از توی زندان‌ها به وجود آمده بود، چون من چند تا زندان ارتشی بودم. اونجا با ارتشی‌ها همسلول بودم، همبند بودم با درجه‌دارشون، با افسرشون. علاوه بر این ارتباط طبعا می‌رفتیم دادگاه، می‌بردن دادگاه، می‌آوردن. محیط نظامی بودم من در چند زندان. این من رو یه مقدار با مسائل نظامی آشنا کرد. اون اوائل کار من گفتم به قرنی که من خیلی دوست می‌دارم این لباس رو، و اگر نبود که مثلا اشتغال دارم و آخوندم اینا، میومدم پلوتو و چیز میکردم، میومدم با تو کار میکردم، تو ارتش کار میکردم، هیچ درجه هم نمیخواستم، یه دونه ستاره فقط بر من کافیه. گفت اگه شما بیایید سرهنگت میکنم. از اول ما سرهنگی سطح بالا بودی، اونجور قیبه یه درجه سرهنگی بهت میکنم.
این پیوند عمیق و اعتماد متقابل میان نماینده امام و بدنه ارتش سد محکمی در برابر توطئه‌های اول انقلاب بود. در روزهایی که برخی زمزمه انحلال ارتش یا تضعیف توان نظامی کشور را سر می‌دادند، او با تمام قامت ایستاد تا سرمایه‌های دفاعی ملت را حفظ کند.
بله بله، آقای یزدی دیگه، آقای یزدی مصاحبه کرد همون وقت، گفتش که ما افشاردن دست میدیم. من مشهد بودم، تا شنیدم که این آوردن گفتن این مصاحبه کرده، گفتم فوراً بگید رادیو بیاد. رادیو آمد همونجا، رفته بودم برای بازدید سپاه، مرکز سپاه، دیدم دیر میشه اصلا، همونجا گفتم رادیو آمد مصاحبه کردم. حالا دقیق یادم نیست، مضمون این بود که هر کس این کارو بکنه خیانت با ما، هرگز اجازه نمیدیم این کار انجام بگیره، ولی ما اصلا افشار دارم پس.
اما حفظ جنگنده ها و تجهیزات کافی نبود. ارتش نوین نیازمند یک روح تازه بود، روحی برآمده از ایمان و خودباوری. باید مفاهیم انقلاب در رگهای این ساختار عظیم جاری میشد و استعدادهای درونی آن شکوفا میگشت.
قبل از آن که حالا ما عقیدت سیاسی رو تشکیل بدیم اصلا، این فکر بود که یک گروهی از این افسران باید با مفاهیم انقلاب آشنا بشن. 10 روز 15 روز به طور فشرده به اینا تعلیماتی داده بشه. نشستیم و طراحی کردیم و آدماشو انتخاب کردیم، آدمایی که باید تعلیم بدن و آدمایی که باید تعلیم ببینن. آمدن پیش من گفتن ما میتونیم بسازیم. این خیلی جدید بود برای همه که در داخل ارتش بتونن چیزایی رو بسازن. و آمدن و رفتن و چند جلسه نشستیم و اونها به من پیشنهاد کردن، گفتن بیایید تشکیلاتی درست کنید برای این کار. گفتم ببینم. تشکیلاتی درست کردیم، اسمش رو گذاشتیم جهاد خودکفایی. جهاد خودکفایی هیچ اصلا در راه اندازیش و پیشرفتش و ایناش اصلا متکی به بیرون نبود. اصلا فلسفهش این بود دیگه، فلسفهش این بود که یه خودپسندگی به وجود بیاره و بنا نبود به کجای اتکا پیدا.
این تلاش ها ارتش را به مدرسه عشق و ایمان تبدیل کرد، جایی که فرماندهان ارشد آن نه فقط در دانش نظامی که در تقوا و بندگی اسوه دیگران شدند.
بلایی آدم محترم و چیزی بود. یه سفر با هم می رفتیم چابهار، ماه رمضان بود، ماه رمضان بود، می رفتیم. خب تو هواپیما مسافرن دیگه، آوردن و همه خوردیم و اینا، و بلایی نخورد. گفتیم آقای بلایی شما چرا؟ گفت من روزه هستم. گفتیم سفر؟ گفت من شغلمه. من گفت شغل من دائم السفرم، شغلم من روزه رو نمیخورم. بعد به من گفتش که من از 6 سالگی تا حالا روزم ترک میشد.
اما حضور این اراده وحدت بخش در وزارت دفاع و ارتش خاری در چشم کسانی بود که سودای دیگری در سر داشتند. با روی کار آمدن بنی صدر و کارشکنی های او، روزهای تاریکی برای انسجام نظامی کشور رقم خورد. روزهایی که ثابت کرد خروج نماینده امام از معادلات ارتش تا چه حد میتواند بسترساز توطئه های ویرانگر باشد.
اول اسفند، حدود اوائل اسفند بود، شاید چند روز جلوتر یا عقبتر، آقای بنی صدر فرمانده کل قوا شدند، یعنی نماینده امام و نماینده فرمانده کل قوا در حقیقت شدن و به این نام نامیده می شدن. آمدن بنده دیدم دیگه بودن من در وزارت دفاع هم یا ضرورت نداره یا امکان نداره، برای خاطر که آقای بنی صدر اجازه فعالیت به ما نمی دادن. همچنانی که در شورای عالی دفاع هم بعد از اون که حالا خواهم گفت اجازه فعالیت و تلاش به ما مطلقا ایشون نمی داد. لذا بود که من مشورتی کردم با دوستانم و استعفای نوشتم. آقای بنی سلط هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم. 15 روز حدوداً بعد از خروج من طبق تحقیقاتی که بعداً از کودتاچیان به عمل آمد، اولین جلسه فوتعه برای کودتا در 15 اسفند حدوداً تشکیل شد. در حدود اردیبهشت ماه اولین حرکات یا اواخر فروردین اولین تحرکات ضد انقلاب در ارتش آغاز شد و بالاخره در 20 تیر ماه یا 18 تیر ماه بود که تمام مقدمات کودتا آماده شده بود و قرار بود که کودتا انجام بگیره. یعنی در ظرف حدود 4 ماه که حضور نماینده امام در ارتش در حقیقت وجود نداشت، این همه حوادث پیش آمد. از اینجا میشه فهمید که حضور نماینده امام به قول شما و نماینده شورای انقلاب اونچنان که بود در حتی وزارت دفاع چه اثری در ارتش میتوانست بگذاره. بنده مفتخرم که در مدت بودن در وزارت دفاع، با اینکه مستقیما در ارتش هیچ گونه دخالتی نکردم، اما کمترین کاری که انجام گرفت این بود که این حضور خود میتوانست حضور انقلاب در ارتش تلقی بشه.
حضور انقلاب یعنی شناخت دقیق دوست از دشمن، یعنی ایستادن در برابر جریانهای نفاق که بزرگان این ملت را هدف گرفته بودند و حالا بذر تفرقه میان ارتش و سپاه را می پاشیدند.
به این نکته توجه کنید، دشمن ما با کشتن مطهری خود را رسوا کرد، خود را لو داد، خود را معرفی کرد. با مطهری چه کسی مخالف است؟ ابعاد شخصیت این استاد بزرگ کدامه؟ مهمترین عنصر شخصیت او همین بر روی خط اصیل دقیق اسلام حرکت کردن.
در روزهایی که منافقین با شعارهای انحرافی در خیابانها میتاختند و تلاش میکردند انسجام نیروهای مسلح را بشکنند، خطبه‌های نماز جمعه تهران صدای رسای وحدت و حمایت از مدافعان وطن شد. چه آن سرباز ارتشی در مرز، چه پاسدار فداکار در جبهه.
برادران و خواهرانی که سخن مرو میشنوید، نیروهای رزمنده ما در مرزها از روحیه عالی برخوردارند، آماده فداکاری هستند. نظامی در اونجا نشسته، به او خبر میدن که در اداره مربوطه خودش مشمول پاکسازی شده، اخراج شد. گاهی اشتباه میشه، پاکسازی ها عوضی عمل می کند. این نظامی میگه من ولو جزء ارتش هم نباشم، از پای این توپ بلند نمیشم، میمانم همینجا، می جنگم تا کشته بشم. این روحیه سرباز ماست، این روحیه نظامی ماست. مردم میگویند مرگ بر منافقین. بعضی از آقایان مدعی انقلابیگری اعتراض میکنن که بگید مرگ بر امریکا، در حالی که منافقین سرانگشتان امریکا هم فرقی نمیکنه. اون وقت خودشون توی خیابان را میفتن 10 تا 5 تاشون که جرأت میکنن، چون مردم تحمل این حرفا رو ندارن. اونهاییشون که جرأت میکنن حماقت میکنن، را میفتن شعار مرگ بر پاسدار میدن. آیا این شعار امریکایی نیست؟ امروز پاسدارها و نظامیان، اونهایی که دارن این طور فداکارانه می جنگن، بزرگترین دشمنان امریکا تو این منطقه. هر کسی علیه اینها هر گونه حرکتی و عملی و اظهاری بکند، به سود امریکا کار کرد.
و این گونه بود که یک روحانی برآمده از بطن مردم با پوشیدن لباس سربازی در دل بحرانها نقطه اتصال و یک پارچگی نیروهای مسلح شد. از راه اندازی جهاد خودکفایی در ارتش تا دفاع تمام قد از سپاه پاسداران. او ثابت کرد که قدرت واقعی یک ملت نه فقط در تجهیزات نظامی، که در انسجام، ایمان و یک پارچگی بازوان دفاعی آن نهفته است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از علمدار کربلا گفتی، زخم خوردی ولی نیفتادی، با اشارات دست مجروح قبل بغل را نشان دادی، هیچ اسطوره‌ای چنان که توی نیست پیروز در هزار نبرد، جوهر شاهنامه تا گرمه از تو باید نوشت ایران مرد، از تو باید نوشت ایران مرد.
خستنیه خستنیه باندا، واسه هر حالتون حسش میمونه یادتون،
باندا واسه همه زن سالا پرچمش بالا
بستنی های سبودی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
مدیریت ساختمان یعنی درد سر، لوله ها درد سر، سیم کشی درد سر، نظافت درد سر، آسانسور درد سر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه دل یعنی دوری از هر درد سر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکمتر ببند. برای ساختمونت دی داری.
این کولره دیگه جواب اینجا رو نمیده، وقتش یه کولر نو بگیریم.
ما که دانشجوییم، با کدوم پول؟
قسطی هم نمیتونیم بگیریم، چک نداریم. میریم سر ایرانی، چک نمیخواد، اولش پولم نمیخواد.
اگه سر ایرانی کولر داره؟
بله، کولر هم داره.
با خرید کولر بدون پیش پرداخت از سرای ایرانی تابستون را خنک بگذرون. به شعبه هامون در قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد میدان نمایشگاه سر بزنید.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
ساعت 20 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.